أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. بعد از اینکه جریان حج را ذکر فرمود به سبقه بین المللی بودن این عبادت هم اشاره کرد. فرمود جریان حج یه جریان بین المللی است. بعضی از عبادت ها مخصوص یک ملت است، اما برخی از عبادت ها برای همه ملل الهی و اسلامی است. هیچ ملتی نیست که منسک و جریان و قربانی و اینها را نداشته باشد. فرمود ولکل امتین جعلنا منسک، بنابراین در هر ملتی هست، منتها زمان و زمینش ممکنه فرق بکنه. بر اساس عیدما تولو و شمف سم و الله ممکن است که زمان قربانی، زمین قربانی، خود اون شیء قربانی فرق بکنه، ولی هر ملتی بالاخره دارای قربانی بوده و هست. اونگاه فرمود مخبتین را بشارت بدهید، در این حال که چند گروهی که اهل بشارتن مطرحن نام مخبتین را به اختصاص ذکر فرمود، برای این که اینا برجسترین اونها هستن، یعنی در بین صابرین همه مخبت نیستن، برخی مخبتن بر غیر مخبت. در بین مقیمین الصلاة همه مخبت نیستن، در بین مؤتون الزکات همه مخبت نیستن. مخبتین یک گروه خاصی هستن که اونقدر سر در برابر ذات اقدس اله خم میکنن که حتی برخی ها گفتن اگر پرندهی بالای سر اینا باشد تکون نمیخورن که این پرنده حرکت کند. اینقدر خضوع و سلم در برابر ذات اقدس اله هست. بنابراین اون گروه ها یعنی صابرین و مقیمین الصلاة و مؤتون الزکات، اونها هم اهل بشارت هستند، لکن مخبتین از یه بشارت ویژه برخوردار. به دنبال آن فرمود به اینکه جریان قربانی که برای هر ملتی هست سه مسئله مطرح است. یکی اینکه گوشت و خون و امثال ذلک کوچکتر و کمتر از آنم که به طرف خدا صعود کنه. یک. دومی که تقوا با خدا رابطه دارد. سوم اینکه تقوا به خدا میرسد، نه اینکه خدا به تقوا برسد. خدا از کفر ایمان جهانیان بی نیاز است. تو سوره مبارک ابراهیم گذشت ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی و حمید. این چه نیست که معاذالله ذات اقدس اله محتاج تقوای متقیان باشد، که تقوای متقیان محتاج به پذیرش الله است. تقوا چون عبادت خالصی است میتونه بالا بره و مقبول حق خدای قرار بگیره. پس سه مسئله شد. اما اصرار این که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها برای آنستی قبلا فرمود به ما رزقناهم ینفقون، اون چرا که ما به اونها دادیم اونها بخمی بخشند. درست از اصل مالکیت را ذات اقدس اله امضا کرده، لرجال نصیب و ممکتسب و برنسه های نصیب و ممکتسب نه، اصل مالکیت را برخلاف منابع بلشویکی و کمونیستی و مانندون اثبات کرده، تثبیت کرده، امضا کرده. اما بشر در برابر الله مالک نیست که بگه من مالکم و حاضر نیستم این کار انجام بدم. ملک خود او هست در جوامع بشری، نسبت به اشیا و اشخاص میتواند بگوید من مالکم، نسبت به این راضیم، نسبت به اون ناراضی. این حق مسلم اوست. اما نسبت به ذات اقدس الله فرمود و آتوه من مال الله الذی آتاکم. این دونستی ذات اقدس الله معظلا تفویض کرده باشد، اختیار را واگذار کرده باشد به انسان تا انسان بگوید من مال خودم است و نمیدهم، حرف قارونی بزنم، بگوید انما اوتیت و لا علم اندی. خب بنابراین فرمود ببین ما رزقناهم ینفقون. نحوه انفاقشم این است که لحوم را به مسمندان عطا بکند و تقوا را در تهیه این لحوم یک، در بذل این لحوم دو رعایت بکند. این تقوا اون لیاقت را دارد که به الله برسد. این سه پس خدا به تقوا نمی رسد چون او مرجع کل است، او غنی مطلق است. تقوا نیاز دارد که به الله برسد و می رسد. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینال خود تقوا منکم. بعد فرمود ما این حیوان هایی که می توانست جموح باشد، چه این که جنس دیگر اینها یا صنف دیگر اینها جموحن و شما به اونها دسترسی ندارید، اینا را مثل اونها جموح قرار می دادید، لیکن ما مسخرتون کردیم که همه بحرها را ببرید. یکی از اون فوائدی که نصیبتون می شود بحره عبادیست که قربانی کنید و الله اکبر بگید، خدا را بزرگ بشمارید، هم از در قلب تعظیم و تکبیر الهی را در دل جا بدید، هم از در زبان اون ذکر مخصوص الله اکبر علی ما هدانا یادتون نره، لتکبر الله علی ما هداکم. بعد می فرماد دو بخش محسنین، احسان مستحضری که سه بخش دارد. یه بخشش این کسی کار خوب میکند که اینجا احسان یعنی صاحب فعل حسن دیگه، متعدی نیست. گرچه از یک جهت که فعلی از فاعل صادر میشود فعل حسن متعدی است، اما احسان و معنی دوم انجام کار خیر نسبت به دیگری، مشکل مردم را حل کردن، عیادت کردن، ورزال حسن دادن، رعایت حقوق دیگران کردن، این احسان به غیر است. قسم سوم آن است که نه به معنای اول است یعنی فعل حسن، نه به معنای دوم است که احسان به غیر باشد. احسان یه مقامی از مقامات سالکان است. هم شیعه ها نقل کردن، هم سنی ها نقل کردن که از وجود این باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال کردن که ان احسان و ما هوه، حضرت فرمود ان تعبد الله کانک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. احسان یه مقامی است برای ما عابدان و این است که شما طرز خدا را عبادت بکنی که گویا خدا را میبینید با چشم جان، و اگر به اینجا نرسیدید بدانید که خدا شما را می‌بیند. پس مرتبه قوی احسان آن است که دو دید داشته باشیم، اینکه دید داشته باشیم در مشهد و محضر خدایی، یک دیدم داشته باشیم که او را ببینیم که انه نه انه. اون انه مال است امیر و امثال است امیر سلام الله است که فرمود ما کنتو اعبد ربن لم ارد. محال نیست دیگران به مقام انه برسن، اما اون چه که اوساطی از مؤمنان و اولیاء الهی میرسن مقام کنه است. هل احسان ان تعبد الله کنه که تراب. اگر بدانیم که اگر ما او رو نمیبینیم او ما رو میبیند، خب این مقام احسان است. کسی که معانی نماز در ذهن او هست و با حضور قلب دارد نماز میخوند، نماز خوبی است، نماز مقبولی است، ثواب خوبی برد، اما به مقام احسان نرسیده است. احسان چیز دیگه است. این بشر المحسنین یعنی به افرادی که اهل احسانن بشارت بدی. شاید به معنی سوم نظر نداشته باشد، همون معنای اول که کسانی که وظایف دینیشون انجام میدن، مؤمنن، واجبات رو انجام میدن، محرمات ترک میکنن، این قضیه متعقل احسان است. خب به اینها چی بشارت بدیم؟ به اینها بشارت بدیم که یک حکم بین المللی خدای سبحان دارد که مال اسلام است، نه مال شریعت و منهاج. همه مسلمان ها این اصل را دارند و این است که باید در برابر ظلم مبارزه بکنند و خدا قادر است، یک ناصر است و وعده نصرت می‌دهد، انجاز وعده را هم به عهده دارد. چهار، این بشارت محسنان است در پیروزی صحنه مبارزه. درست است مسئله بهشت و حسن خاتمت و درجات برتر جزء بشارت هاست، اما سیاقی که در اینجا مطرح است پیروزی در مبارزه است. و بشر المحسنین، چرا به چی بشارت بدیم؟ به این دلیل که ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خب احسانم که معنای این بود کسی که عقیده خوب، اخلاق خوب، عمل صالح داشته باشد. حالا معنای دوم و سوم، حالا دومی خیلی مهم نیست، معنای سوم مهم است. اون نشد نشد، خدای سبحان از مؤمنین دفاع میکند. با اینکه دفع متعدی است، از فعل مفاعله استفاده شد که مفید مبالغه است در اینجا. خداوند از مؤمنین خیلی دفاع میکند. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. چرا؟ برای اینکه اونها که مؤمن نیستند دو رذیلتی دارند که از این جهت منفور خدایند. اونها خوانند، خائنند. یه امانتی را خدا به اونها داد، اینا خیانت کردند. امانت دین را، امانت قرآن را، امانت اسرس را، امانت فطرت را به اینها داد، اینا خیانت کردند. و همه اینها نعمتهای الهیان، به جای شکر نعمت کفران کردند. خب خدای سبحانم خوان کفور را دوست ندارد. حالا خوان مستعذری تو بحثای صیغه مبالغه اونجا گفته شد، گاهی انسان چندین بار یک کار را انجام میدهد، دروغ، مثلا دروغ میگوید، میگن این کذاب است، یا حرفه او این است، میگن کذابه، یا یه وقت یه خبر مهمی رو جعل میکند، این شاید اولین دروغ او باشد ولی چون خیلی مهم است بگن کذاب، افواه. جعلیان جعفر کذاب گفتن از همین قبیل است. او یه آدم پردروغ نبود، اما دعوی امامت یه دروغ بزرگی است، ولی دروغ قبلی هم دو قبلی هم دروغ نگفته باشد. افواک بودن از همین قبیل است، کذاب بودن از همین قبیل است. بنابراین گاهی انسان خیانتهای فراوان دارد در مسائل مالی، گاهی به ولایت اهل بیت خیانت میکند، به قرآن خیانت میکند، این میشه خوان. لازم نیست که پیشه او، حرفه او، سابقه او خیانت ممتد باشد. هر کسی خوان شد، یا در اثر کثرت خیانت یا در اثر شدت خیانت، یه همچه کسی یقینا محبوب خدا نیست. کفورم به شرح ایزن، کفران نعمتم همینطوره. یه وقتی نعمت‌های مادی را پشت سر هم کفران می‌کند، یه وقتی نعمت امامت اهل بیت را، محبت اهل بیت را کفران می‌کند، ولو یک بارم خدای ناکرده کفران بکند میشه کفور. این چنین نیست که حالا لازم باشد عنوان کفور، عنوان خواب بر کسی اطلاق بشه که پیشه او، حرفه او اینهاست. نظیر جعفر کذاب هم همینجور. خب پس دو قضیه اینجا ذکر فرمود. خدای سبحان یقیناً به طور کامل از مؤمنین دفاع میکنن، یک، و یقیناً خدای سبحان خوان کفور را دوست ندارد، دو. این دو مطلب را به محسنین بشارت بدی و بشر المحسنین، به اینها بگو کار به دست خداست، خدا از مؤمنین دفاع میکند، خدا کاری هم به خوان کفور ندارد، اونا منفور پیش خدای هستند. این تلیعه است برای جریان اذن مبارزه. اونگاه در آیه 39 فرمود اذن للذین یقاتلون. این اذن تشریعی است، یک. جمله جمله خبری است، دو. بدای انشاء القا شده است، سه. فاعل اذن لتعظیم حذف شده است، چهار. آذن ذات اقدس اله است که به یده الحکم. خب اوزن للذینه کیها به کیها اذن داده شد؟ به بیگناهانی که مهید تبهکاران به جنگ اینها میان، اینا که شروع به مبارزه نکردن که، اینا مقاتل نیستن، اینا مقاتلن. چون در بخشای دیگری از قرآن کریم که قبلا خونده شد تبود هم بده او کم للقتال اول مره، اینا شروع به جنگ کردن، شما که شروع به جنگ نکردی. این هم بده او کم للقتال اول مره نشانه آن است که شما حجت بالغه داری. اونا حمله کردن نه شما، شما مقاتلید نه مقاتل. حالا که شما مقاتلید به شما اذن داده میشه که مقاتل باشید، از خودتون دفاع کنید و خدا از شما دفاع میکرد، نصرت میدهد و مراکز هم حفظ میکند. اذن للذین یقاتلون، چرا؟ برای اینکه اینا مظلومن و خدا حامی مظلومان است. حالا این ظاهر این اذن للذین آن است که اولین آیه که تجویز مبارزه مسلحان صادر شده است به وسیله همین آیه است. برخی ها خواستن بگوین به این که درست است در مکه مبارزه مسلحان اجازه داده نشد برای این که امکانات نبود، لکن در مدینه اولین آیه که دستور مبارزه مسلحانه داده شد آیه 190 سوره مبارکه بقره است که فرمود و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. برخی ها گفتن اولین آیه که دستور مبارزه مسلحانه را صادر کرد آیه 111 سوره مبارکه توبه است که ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. فرمود خدای سبحان با مؤمنین معامله کرده، جان اینها را از اینها خریده، به اینها بهشت داده، این جان مال خداست و اینا بیش از چون جان مال خداست اینا امین الله هم باید امانت حفظ بکنن، درباره این امانت هم بیش از دو کار حق ندارن، یا شهید یا پیروز، راه سوم نیست. اهد الحسنین همینه دیگه، راه ثالثی وجود نداره. فرمود این در این معامله که به سود شما هست پس تبشیرو به بیعکم الذی بایعتم، جانتون رو دادید و بهش گرفتید، پس هر تصرفی بخواد در جانتون بکنید بدون اذن خدا غصب است. تو معامله کردی، اگر معامله کردی، جان دادید، بهش گرفتید، حسن خاتمه گرفتید، خیر دنیا و آخرت گرفتید، باید در جانتون به اذن خدا تصرف بکنید. خدا اجازه نمیده که شما در جانتون غیر از این دو امر تصرف بکنید، یا شهادت یا پیروزی. فیقترونه فیقترونه و یقترون همین، یا قاتل بشید یا مقتول، یا شهید بشید یا پیروز، راه سومی وجود ندارد. مسئله اسارت یه امر اختیاری نیست، کسی خودش تسلیم بکنه این خلاف است، این حق تسلیم شدن ندارد. حالا یه وقتی اونا به زور تسلیم میکنند و اسیر میگیرند، اون دیگر اون راه سوم نیست. فما شما بیش از دو راه ندارید. در همین آیه 111 سوره مبارکه توبه فرمود شما که معامله کردید، بهش رو گرفتید، یقاتلون فی سبیل الله، دو طرح دارید، فیقتلون و یقتلون، یا شهید یا پیروزی. حالا اگر یه وقتی دستتون نرسید و راه سوم را بر شما تحمیل کردن، دیگه کار شما نیست، شما که تسلیم نشدید، شما را لسید کردن. وعدن علیه حقا فرمود فی توراته و الانجیله بر قرآن، این یه حکم بین الملل نیست، مال اسلام است، نه مال شریعت و منهاج. در اینجا هم فرمود به این که اگر چون که ما مسئله جهاد را لازم میدونیم، برای اینکه دین یهود به وسیله جهاد محفوظه، دین مسیحیت به وسیله جهاد محفوظه، راهبانی که از مردم جدایند صوم و دیر دارن، اون دیر اونها هم به برکت رزم رزمندها محفوظه، برو اونها تو صحنه نیستن. اونی که در زمان دفاع مقدس کاری به جنگ نداشت، تسبیح دستش بود و ذکر میگفت، این باید بدونه که اگر جنگ نبود تسبیح هم تو دستش نبود. فرمود مگر راهبان اهل مبارزه هم، محل اهل اجتماعی هم، اینا در دامنه کوه مشغول عبادت هم. اگر مبارزه مجاهدان نباشد رهبانیت هم جایی ندارد، راهب گوشه نشین هم بیران نشین می شود. تو همین جریان 70 ساله منحوس اتحاد شما می دید، این بخشی از آسیا و بخشی از اروپا را این اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی پر کرده بود، این نقش سابق یادتونه دیگه. بخشی از آسیا را همین شوروی سابق داشت، بخشی از اروپا را هم اینا داشت. خب در اونجا نه تنها جا برای یهودیت نبود و مسیحیت نبود و اسلامیت نبود، جا برای رهبانیت راهبان هم نبود. به کسی اجازه نمیدن که برای یک گوشه دامنه غار عبادت کنه. که این 4 گروه را که این 3 گروه مستقیمن ربط اجتماعی و مردم دارن، یک گروه هم اهل زاویه و زهد و انزوای هم، به اونها هم میفرماید شما هم باید دعاگوی رزمنده ها باشی، اگر جهاد نباشه اون صومعه را هم سرتون خراب بکنن. خب پس بنابراین این یه حکم بین المللی اسلام است، دین بدون مبارزه نمیشه. این آیه را هم با اون دو تا با اون آیه که محل بحث است هماهنگ کنید. مراد فرمایید وعدا علیه فی التورات و الانجیل و القرآن، ادیان ابراهیمی فعلا در خاورمیانه همین 3 دینی که رسمیت داره. اونگاه در این بخش هم میرسیم به این آیه که اگر چنونچه مسئله جهاد نباشد لحد دمت سوام او و بیعون و سلواتون و مساجد. یک گروه اخیراً از هند و غیر هند آمدن به عنوان آشورا پژوهی، به اونها گفته شد به این که اگر کسی به خدا و قیامت معتقد باشد این میتواند در باره آشورا سید و شهدا سلام الله علیه یا مقالی یا مقالتی داشته باشد. اما چون در بین اینها یه غیر موحد بودن، حالا یک کسی که موحد نیست، خدا و قیامت و بعد از مرگ قبول ندارد، این مبارزه او لغوه. این به دنبال یک وهم حرکت میکنه، برای اینکه یک کسی که مبارزه میکنه هدفی داره، اینه که خودش یا هم نوعانش رو آزاد بکند، کشورش رو آزاد بکند، دیگران را به استقلال برساند. این هدف خوبی است، این اصل اول. انسان که میمیرد به زعم باطل اینها معدوم میشود، ولی به بنای حق اگر کسی شربت شهادت نوشید کاملا زنده است. یک، زنده وارد برزخ می شود. دو، گرچه بدن متلاشی شد کاملا از صحنه با خبر است. یک کسی که شربت شهادت نوشید 2 تا هدف دارد، به هر دو می رسد. یکی فیض کار خودش که ثواب الهی است، فرحین به ما آتاهم الله یرزقون عند الله، ثواب می بره، لذت ظاهری میبره، لذت باطنی میبره، لذت جسمی میبره، لذت روحی میبره، همه این لذایز برای شهید محفوظ. یک. دوم میخواد بفهمد به اینکه این مبارزه او به این خونی که ریخته شده است ملت آزاد شدن یا نه، کشورشون مستقل شد یا نه. این هم ذات اقدس الهی به اینها بشارت میده. اینا یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، مرتب از خدا سوال بکنن خدایا ما به دستور تو رفتیم جبهه و شربت شهادت نوشیدیم، برای این کشور بون مستقل بشه، شد یا نشد؟ کیا را افتادن؟ کجا هستن؟ در چه مقطعی؟ پشت سرشم یستبشرون، یستبشرون که فعل مضارع است، محیط استمرار. مرتب از خدا بشارت میخوان، خدایا به ما بشارت بده، اینا که راهیان راه ما بوده الان کجا هستن؟ بعد خدا هم به اینا خبر داد که برکت خونی شما کشورتون آزاد شد، مردمتون آزاد شدن، کشورتون مستقل شد. این 2 تا نشاط مال شهدا هست. حالا اگر کسی به معاذالله معتقد بود مرد پوسیدن است نه از پوست به در آمدن، و مرد آخر خط است که این ملحدان برانه، خب انسان میشه معدوم. وقتی معدوم شد نه خودش لذت میبره، نه از پیروزی دیگران با خبر می شود تا لذت ببرد، میشه عدم سر. این برای چی داره می جنگه؟ تمام لذت ها را به زعم باطل خود در درون حیات دنیا خلاصه می کند، بعدم که خبر نیست. نه به او چیزی می دهند چون لا میزی فر اعدام، نه از استقلال کشورش با خبر است چون لا میزی فر اعدام. بنابراین فرض عقلی ندارد یک کسی موحد نباشد و مبارز باشد. دیگه نمیتونه در باره سید شهدا فکر میکنه که در دنیاتون راحت باشید، تا زنده هستید در دنیاتون تجاوز نکنید. بعد پیام داره برای دنیاتون نه برای آخرت. این شخص دیگه نمیخواد کشته بشه که میگه دست از زن و بچه من بردارید، در دنیا آزاد مرد باشید، برای اینکه شما اگر امروز به زن و بچه کسی فحش گفتید فردا به زن و بچه شما میگن، آبروتون در خطره. نه اینکه اگر موردید بهره میبرید. این دین برای کسانی که کافرم هستند پیام دارد، میگه مواظب اخلاقتون، زبانتون، گفتارتون، قلبتون باشید که در دنیا هستید راحت زندگی بکنید همین. اما نه که حضرت نفرمود به اینکه شما شهید بشید، کشته بشید، به بعد اسلام بهرین برید. دستور کشته شدن نداد، دستور ترک ظلم داد و برای نفع دنیایی است. و دین برای کفار هم پیام دارد، اما مبارزه علیه ظلم، که کسی علیه ظلم مبارزه بکنه خودش کشتن بده، این سراب است. این خیال میکنه همونطوری که خودش الان به دنبال جنازه یک مقتول حرکت کرده، برای او بنر میزنن، نمیزن دستکل راه میندازن، تشییع میکنن، تشییع خوب میکنن، بازمانده هاشو گرامی میدارن، این خیال میکنه بعد از مرگ این کار رو بکنن او لذت میبره. وقتی انسان معدوم شد هیچ خبری از هیچ جای عالم به او نمیرسه. بنابراین اینها گرفتار وهمند. هرکس اینا نمیتوان جریان سیر شهدا سلام الله علیه و عاشورا و اینها را درک بکنن. خب این مسئله که فرمود یک کار بین المللی است، یعنی خدای سبحان برای هر دینی یه مبارزه قرار داد. الان این مسیحیت در اسارت کلیساست. این که اینا میگن مسیحیت یا کار ما ارتباط با سیاست ندارد، با جنگ کاری نداریم، ما چه کار داریم مثلا تجاوز اسرائیل رو محکوم کنیم، این مسیحیت در اسارت اینهاست. در بخش پایانی سوره مبارک صف که اصلا سوره به نام سوره جنگ است، اولش جنگ، وسطش جنگ، آخرش جنگ، این سوره سوره جنگه. اولش این است که الله یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کأنهم بنیان مرصوص. وسطش این است که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله. آخرش هم که به ما مسلمان ها دستور بدهد مسلمان ها مثل مسیحی ها باشید بجنگید. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الله، قال الحواریون نحن انصار الله، فآمنت طائفة من بنی اسرائیل و کفرت طائفة، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. به ما مسلمان ها بگد مسلمان ها مثل مسیحا باشید بجنگی. وقت اینا آمدن مسیحیت را اصخراسه کردن در کلیسا و گفتن هم دین از سیاست جداست، ما کاری به جنگ نداریم، ما جریان اسرائیل را نمیتونیم محکوم کنیم، پس این حرفای بازی هایی که در آوردن. خب در قرآن فرمود به این که این در تورات هست، در انجیل هست، در قرآن کریم هست، در همه کتاب آسمانی هست. در محل بحث ما هم فرمود اگه مبارزه نباشد نه صومعه راهب میماند، نه کنیسه ترسایا میماند، نه بیه یهودیا میماند، او بالعکس نه مساجد مسلمان ها میماند. این عظمت جهاد است و همه این گزارش ها مرتب روزانه به شهدا میرسد، چون این از تبشونه فعل مزارع است. شهید در برزخ نمیمیرد، نه به خواب میرود، مرتب از ذات اقدس اله سوال میکند و جواب بشارت آمیز رو از ذات اقدس اله دریافت میکند. اما ما به اینها اجازه مبارزه دادیم. چرا؟ برای اینکه اینها مظلومن. یک، و خدای سبحان که اجازه داد هم قدرت دارد که یاری کند، یک هم یاری میکند و بعدش عمل میکند، دو پس به اینها بشارت بده به انهم ظلمون و ان الله على نصرهم قدیر. قدرت هم گاهی به تجهیزات نظامی است، گاهی هم به امدادهای غیبی است، که البته همه اینها به امدادهای غیبی برمیگرده، گاهی به تشجیع مبارزان از یک طرف، به ترهیب مخالفان از طرف دیگر است که سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، بست امیر سلام الله علیه عرض کردن چجور شما در همه جبهه پیروز شدید؟ فبود همین که نام من رو میشنیدن میلرزیدن. نصر تو به رعب، به وجود وارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم منصور به رعب بود. این سنلغی فی قلوب الذین کفروا الرعب، امداد غیبی است که گاهی مخالفان میترسیدن، هراسناک بودن قبل از اینکه حضرت دست به غمزه شمشیر ببره. خب این یه نصرت الهی است. تشجیع کردن از این طرف است که فرمود ما تسبیح میکنیم قلوب اینها را، یک ترهیب میکنیم، مرهوب میکنیم، راغب خائف میکنیم قلوب دشمنان را، دو اون امدادهای غیبی هم که هست، باران را به موقع برای اینها میفرستد، مسبمین را، فرشته ها را به کمک اینها میفرستد، در چشم اینها اثر معجزگی میکند، نه سحری، یغللکم فی اعیانهم و یکثرکم فی اعیانهم، اینا هم هست که در عباره سر مبارک مائده بود. فبود ان الله علی نصرهم قدیر. چرا؟ مظلومیت اینا چیه؟ برای که اینا سرزمینشون تبعید شدن، یا به حبشه تبعید شدن یا به مدینه تبعید شدن. الذین اخرجوا من دیارهم، یه وقت است که سخن از سرزمین و وطن و امثال ذالک است، از اینها تو عالم زیاده. یه وقت است نه، سخن از تبعید دینی است. یه عده هیچ جرمی ندارن مگر اینکه موحدانه میخوان به سر ببرن. کفار این را ذنب به گناه تلقی میکنن، این مؤمنان با تقوا را از دیارشون خارج میکنن. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، ظالمانه تبعید شدن، حالا یا به طرف حبشه یا به طرف مدینه، هیچ گناهی نداشتن الا ان یقول ربنا الله. در بخشایی هم از قرآن کریم آمده است که اینا هیچ ذنبی نداشتن، فقط به ما نقم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحکیم. در بخشایی از قرآن کریم آمد که اینا هیچ گناهی نداشتن مگر اینکه میگفتن که خدای ما یکیست. و ما نقم منهم الا ان یؤمنوا الا یهود و ربنا الله. تنها عامل انتقام اونها کفار این بود که اینا میگفتن ما مؤمنیم. اینجا هم فرمود الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حقین، هیچ حقی نداشتن، این استسلام استثناء تأکیدی است که بغیر حق، الا ان یهود و ربنا الله. خب اینا معزونن که مبارزه بکنن، خدا ناصر است و به وعدش عمل بکنن. خب چرا؟ برای اینکه سرزمینشون رو حفظ بکنن، برای همین، یا نه اینا برای اینکه دینشون رو حفظ بکنن. دین که حفظ باشه سرزمین هم محفوظه. این ایران مادامی که در جنگ جهانی اول، مادامی که روحانیت نبود و دین نبود، در جنگ جهانی اول دست همین ها بالا رفته بود، هر چه خواستن، بیگانه ها خواستن بگیرن گرفتن. در جنگ جهانی دوم هم بشر هستن، بیگانه آمد اربر اربا کرد، هر چه خواست بگیره گرفت، 17 شهر رو خواستن در اول دوم تحویل بگیرن گرفتن. در کوتای ننگینی 28 مرداد هم دست اینها بالا رفت، هر چه خواستن تحویل گرفتن، گاز دادن به شوروی و نفت دادن به آمریکا و اینا قانونشی شدن. همه جا سخن از جمهوری ایرانی بود و هیچ، یعنی هیچ اثر نکرد. تنها جایی اثر کرد که جمهوری اسلامی شد، یعنی امام شد و روحانیت شد و مسجد حسینیه شد و حوزه و دانشگاه شد و مردم متحدین آمدن به میدان گفتن قرآن است و اعتراض. این مند و مند و مند، انشاءالله تا ظهور حضرت میمونه. خب همین کشور بود دیگر، همین مردم ایران بودن دیگر. دیگه ما مکتب ایرانی نخواهیم داشت. اگر جمهوری ایرانی میداشتیم تو جنگ جهانی اول بود، تو جنگ جهانی دوم بود. در جمع شما شاید کسایی نباشه که این جریان ننگین کودتای 28 مرداد درک کرده باشه. ما اون روز تقریبا سدمون بیش از 20 سال بود تو حوزه تهران درس بخودیم، تو متن صحنه بودیم. در ظرف 4 ساعت وضع عوض شد. شعار رسمی مردم تهران در کودتای ننگین 28 مرداد مرد بر شاه بود. شاید این قصه رو ما بارها گفتیم. یه طبقداری دستفروشی گلابی های نتنز و غیر نتنز رو جمع کرده بود در همین میدان شاه سابق که الان میدان قیام شد در جنوب تهران، خیابان مولوی نزدیک مدرسه حاجی الفتح. اونجا این دستفروش حدود ساعت 9 بارش از میدان آورد و گلابی رو پنگ کرد و داد میداد آشاه میبه آشاه میبه. ریختن بساط او رو به هم دادن که چرا است به شاه میبری؟ این ساعت 9:30 صبح 28 مرداد 3332 ساعت 10 شده، اون کوتاه لنگی شده، مصدق و همکاران و دولتیانش به زندان افتادن و داماد شاه آمد دولت تشکیل داد و کابینه تشکیل داد و وزارت تشکیل داد. دو بعد از ظهر هی مرگ بر شاه شد جاوید شاه، همین جمهوری ایرانی بود دیگر، هی مکتب ایرانی بود دیگر. اما شما 16 شهریور اون همه شهادت، 17 شهریور اون همه شهدای بدر و احد را شما در چی دید؟ همه گفتن مرگ بر شاه، 18 شهریور هم گفتن مرگ بر شاه. دینی که کشور رو حفظ میکنه، مردم خب برای چی کشته بشن؟ این دینی که انسان همین که چشم بست دو تا بشارت را دارد، هم فرهین به ما آتاهم الله دارد، هم یستبشرونه دارد. چی زندگی بهتر از این؟ اینجا را که دیگه میگن جای زندگی نیست، دارم بلبلهای محفوفه. اونی که این عالم ساخت قسم یاد کرد که اینجا جای نشاط نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، کبد یعنی درد و رنج و غصه، در قبال کبد است که این عضو گوارشیه. این لام لام قسمه، حرف خدا هم هست. اونی که جهان را خلق کرد، دنیا را خلق کرد، انسان را خلق کرد، قسم خورد که اینجا جای نشاط نیست، حواستون جمع باشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، حالا یا فقر مالیه، یا فقر ارضیه، یا مشکل سیاسیه، یا مشکل اجتماعیه، یا مشکل خانوادگیه، یه گیری هست بالاخره. اینجا جای آسایش نیست. اونجا که جای آسایش هست همین است که انسان در راه دین شربت شهادت بنوشه، به کشور او حفظ کرده. بنابراین فرمود این حرف اساسی است، حرف خداست در تورات، حرف خداست در انجیل، حرف خداست در قرآن، و خدا مدافع است، به خدا ناصر است. و اگر مبارزه نباشد نه صومعه میماند، نه بیعه میماند، نه کنیسه میماند، نه مسجدی. در همون زمان پهلوی پلید تمام مساجد شهر ما شده بود انبار. حسینی ها که کلا تخریب شد، سقاخانه و حسینی تخریب شد. مسجدن برای که انبار تو شهر کم بود خراب نکردن. همین انبار یعنی انبار در طی این قدرتی چند ساله پهلوی. خب پیش خبری نبود که اگر دین نباشد این مسجد بشه انبار، که این که همون کار کردن دیگر، اثری از دین نبود. خب فرمود اگر دین، پس برابری مبارزه را یه انسان موحد میکنه، مگر کسی گرفتار وهم باشه، اصلا ندونه مبارزه یعنی چی. اگر کسی خردمدارانه داره فکر میکنه، مبارزه تنها از کسی متمشی میشود که به بعد از مرگ معتقد باشه. دوم این که درست است در بخشای از قرآن کریم فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، درست است زمین فاسد بشه. اما چرا زمین فاسد میشه؟ چون مسجد به وظیفش عمل نکرده، حسینیه به وظیفش عمل نمیکنه، حوزه به وظیفش نمیرسه. اون آیه معلول این آیه است. پس نمیشود گفت هدف مبارزه اینه که ما اصلاح بکنیم مملکت رو. بله میخوام اصلاح بکنیم، اما اصلاح مملکت با حوزه است و مسجد است و روحانیت است و دین است و قرآن است و فطرت. اینا رو شما برداری، حوزه رو، جامعه رو با چی میخوای اصلاح کنی؟ جامعه رو دین اصلاح میکنه و اخلاق. خب پس اگر در اونجا فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، این حقه، اما در رتبه ثانیه است. این آیه حرف اصلی رو میزنه که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت، سوام او جا برای راهبانم نیست، و بیعا ترساها هم جا ندارم، و صلوات رو که گفتن مرکز عبادت های یهودی ها را میگفتن سلوسا به تعبیر زمخشری که این تعریب اوست، و مساجد رو که مال مسلمان هاست. یعنی هیچ ملتی مرکز دینی نخواهد داشت، چون که در کمونیست هم همینطور بود. وقتی مراکز دینی فعال نباشد لفسدت الارض. پس یه حلقه مفقوده بین اون مقدم و تالی یا موضوع محمول اون آیه است که فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. اینجا یه مقدمه مطویه کمه، اون مقدمه مطویه را آیه 40 سوره مبارکه حج حل میکنه. لولا دفع الله الناس اول مراکز مذهب ضعیف می شود، وقتی مراکز تبلیغی فرهنگی دینی ضعیف شد جامعه آلوده می شود. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.